افراسیابه، ولی برای خون سیاوش تا پایان میره تا کار افراسیاب رو به پایان برسونه.
بسیار
نکته ها بسیار
خیلی متشکرم. بله من بله میخوام از شما خواهش بکنم در یک بخش های منظمی اگه افتخار بدین، البته قبلا زحمت به شما دادیم برای معرفی زنان شاهنامه یا کرانه های دیگر شاهنامه،
بله،
و خود شخصیت فردوسی بزرگ افتخار بدین در برنامه استفاده بکنیم. واقعا
بله من سعادت جان
اختیار دارم،
اختیار خودتونم میدونین که چه ارادتی به شما دارم،
محبت دارین
و تعلق خاطری به شخص خود
بزرگوارین
با کمال میل.
بهره
من میارم که زنگ زدم گفتم جناب شهرزاد هستن، گفتم ایدان. بله گفتم
لطف شماست، خجالت زده میکنید. من استاد داشتم ابتدا وقتی به ابوالقاسم فردوسی اشاره میکردم گفتم آقای ابوالقاسم فردوسی،
بله،
در طول این لحظه ها داشتم فکر میکردم که چقدر این کم بود، باید میگفتم
بله
جناب آقای، دیدم
بله
بازم کمه.
بازم کمه،
دیدم عالی جناب شاید پذیرفتنی باشه،
همون بله
همون
بله
همین
حکیم که ما
بله
واقعا
حکیم بله,
بله
خانم آخه شمسی فضل الله یه بخشی دارن به اسم من و عالی جناب فردوسی، دیدم
بله
که اون شایسته است، ولی بله حکیم شما
بله
میفرمایید
بله, بله
خیلی بله متشکرم،
ولی واقعا ایران و عالی جناب فردوسی
بله همینطوره،
باید گفت ایران و عالی جناب.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی افشار،
خدا
حافظت،
قربان شما، خدا
سپاسگزارم دوستان عزیز، یک بار دیگر در پیشگاه شما بودیم و بهره بردیم، افتخار نصیبمون شد و ثبت شد. اجازه بدین در پایان این باغ هنر اثری با سرنامه وطن فارسی به همه شما ایرانیان، همه شما اقوام ایرانی، همه شما که با زبان ایرانی و با زبان فارسی با هم در پیوند هستید پیشکش کنم. وطن فارسی و دست مهربان خدای بزرگ یاور.
زبان فارسی حرفهای عاشقانه با زبان فارسی می خروشد واژه ها چون رود در رگهای من، لای لای مادرانه با زبان فارسی می نویسم نامه هایم را به نسلیق عشق، نامه های دلبرانه با زبان فارسی. من که اهل وطن فارسی ام، گل سرخ چمن فارسی ام، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسی ام، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسی ام. فردوسی بخوان تا مثل رستم بگذره، هفت خون را فاتحانه با زبان فارسی، هر کجای خاک دنیا هم سرود و هم سخن، هم دلیم و هم ترانه با زبان فارسی. من که اهلی وطنی فارسی فارسیم، گل سرخی چمنی فارسیم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسیم. با همین خط و نشانه با زبان فارسی، هر کجای خاک دنیا هم سرود و هم سخن، هم دلیم و هم ترانه با زبان فارسی. من که اهل وطنی فارسیم، گل سرخ چمن فارسیم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسیم. من که اهل وطن فارسیم، گل سرخ چمن فارسیم، حافظم باش و بخوان راز مرا، شعر ناب کهن فارسیم.
این یک پیام کوتاه رادیویی است، بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه ما هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است کشوری را که از نظر ارتش، تجهیزات و قدرت دفاعی کاملا وابسته بود، به کشوری دارای اقتدار دفاعی، نظامی و امنیتی بدل کند. ایران امروز نه تنها از قدرت نظامی بازدارنده برخوردار است، بلکه قدرت ضربه متقابل را در برابر هر نوع عامل تهدیدی داراست.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی، با نام و یاد خدا آغاز میکنیم برنامه رو که آغاز و پیدایش هر چیز از اوست. جنگل سبز، آسمان آبی، غنچه های خندان، روز آفتابی. خداوندا سپاسگزار این نعمت هاییم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، همراهان گرامی سیاره آبی، خوش آمدید. من کیوان همتی هستم، میزبان شما در این برنامه که به اتفاق همکارانم هم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه امروز درباره معماری سبز با شما صحبت می‌کنیم. با توجه به افزایش جمعیت، حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و بهینه‌سازی مصرف انرژی از اولویت‌های مدیریت کلان هر کشوریه. از طرفی به علت پایان پذیر بودن منابع انرژی کنونی، باید به دنبال جانشینی مناسب، پایدار و مقرون به صرفه برای اون بود. یکی از روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، آموزش و ترویج فناوری ساختمان‌های دوستدار طبیعت در ساخت و سازهای جدیده. معماری هدفمند و زیبا با هدف حفظ محیط زیست و تنوع زیستی و توسعه پایدار شکل گرفته. در معماری سبز و رویکردهای جدیدش، سازگاری با محیط زیست برای برآوردن نیازهای بشری در جهان کنونی و کاهش آثار تخریب محیط زیست از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره دعوت می‌کنم بشنوید صحبت‌های آقای مهندس احمدرضا طاهری اصل، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را.
بحث معماری سبز در حدود سال 1970 که هزینه های سوخت کشورهای اروپایی بالا رفت و آلودگی های سوخت های مصرفی نیز زیاد شد، بحث حرکت به سمت ساختمان سبز و معماری سبز استارت زده شد و کلن واژه ساختمان سبز نیز سال 1980 توسط دوستان معمار ما مطرح شد. اما خود ساختمان سبز یا معماری سبز 3 تا اصل اساسی داره. اصول اینها میگه که آقا در مصرف منابع اهم از انرژی و آب ما بتونیم صرفه‌جویی داشته باشیم و کارایی بالایی داشته باشه ساختمان ما توی این مصارف. دوم، بتونه ساختمانی که ایمنی، سلامتی و آسایش افراد رو در نظر بگیره، ما میتونیم بگیم که این ساختمان هم اصول ساختمان سبز رو رعایت کرده. و سومین مورد مهمی که توی ساختمان سبز باید ما لحاظ کنیم، حداقل آسیبیه که اون ساختمان اهم از استفاده از منابع و اهم از تولید پسمان و پساب به محیط زیست میذاره. این سه اصل اساسی هست که ما توی معماری سبز و ساختمان سبز باید بهش توجه داشته باشیم. بعد از اینکه قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آب ابلاغ شد که متاسفانه سال 89 بود، ولی این قانون همینطور موند، الان مهماه 96 ما آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان ها به همون ابلاغ شد. طبق این آیین‌نامه که برگرفته از ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هست، توی این ماده 18 اشاره میکنه که باید ما ساخت و ساز هامون به سمت، یعنی وزارت راه و شهرسازی، موظف آیین‌نامه های صرفه‌جویی انرژی رو با جهتگیری به سوی ساختمان سبز استارت بزنه. این آیین‌نامه تصویب شد و الان حرکتی که توی وزارت راه و شهرسازی انجام داره میشه و سازمان نظام مهندسی هم داره با اونها همکاری میکنه، اینه که ما بتونیم برای 22 مبحث مقررات ملی ساختمانمون توی هر کدوم از مباحث یه بخش رو داشته باشیم به عنوان الزامات رسیدن به ساختمان سر تو چه فرایندی رو طی کنن. ولی خوشبختانه مردم ما و سازندگان ما و طراحان ما یه مقداری از قوانین جلوتر بودن. خود این دوستان چند سالی هست که فرایند ساختمان سبز رو به عنوان یک فرایند لوکس سازی در ساختمان شروع کردن و ما توی کشور داریم ساختمان هایی که تونستن ساختمان های بهینه مصرف انرژی باشن، آیق‌کاری مناسب رو انجام داده باشن، بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر رو انجام داده باشن داخل ساختمان، بازیافت آب و انرژی رو توی ساختمان انجام داده باشن که اینها همش از مباحث اصول ساختمان سبز رو رعایت کردن. تعدادی بخوام بگم کم و بیشتر هر شهر و استانی حالا انگوش شمارن، ولی میتونیم بگیم که 10 تا 15 تا ساختمان سبز رو الان داریم، چیزی که 5 6 سال پیش حتی یه دونه هم شاید نداشتیم. توی کشورهای دیگه استانداردهایی دارن مثل استاندارد لید بیرین یا استانداردهای خاصی رو دارن که مربوط به ارزیابی ساختمان‌های سبز. توی کشور ما هنوز این مکانیزم رو نداریم. ما برچسب انرژی ساختمان رو داریم به عنوان 14253 که استاندارد رسمی کشورمون هست، ولی این فقط برچسب انرژی هست که ساختمان سبز همه الگوهای مصرف رو نگاه میکنه، اهم از مصرف منابع، اهم از آب، اهم از انرژی، بهره گیری از انرژی تجدید پذیر و سایر منابع را. ولی توی کشور الان کاری که ما داریم میکنیم به عنوان گواهی نامه سبز ساختمان داریم گواهی نامه ای رو تهیه میکنیم که این گواهی نامه شامل 7 شاخه هست. شاخه اول ارزیابی میکنه ساختمان رو از لحاظ مصرف منابع و یا اینکه منابعی که مصرف میکنه، مصالحی که مصرف میکنه آیا قابلیت بازیافت دارن، از مصالح بازیافت استفاده شده است یا نه. دومین چیزی که ارزیابی میکنیم توی این گواهی نامه سبز بهره‌وری آب، کارایی آب و یا بازچرخانی آب هست داخل ساختمان. سومین مورد رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان به خصوص مبحث 19 که صرفه‌جویی انرژی رو مطرح میکنه چه میزان رعایت شده. چهارمین مورد بهره‌گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا زمین گرمایی یا باد داخل ساختمان هست. پنجمین مورد بهره‌گیری تأسیسات الکتریکی هست که چه روشنایی، چه تأسیسات الکتریکی رده بالای انرژی مصرف شده. ششمین مورد سیستم های سرمایشی ساختمان رو بررسی میکنه که آیا منطبق با اقلیم هست، چه رده انرژی دارن. و هفتمین مورد سیستم های گرمایشی ساختمان هست که اون رو هم با بنابر اقلیم منطقه و نوع ساختمان بررسی میکنه که این هفت شاخه علاوه بر اینکه امتیاز میگیرن ضرب در وزنشون میشن داخل ساختمان و رده ساختمان رو به شکل کلی به عنوان گواهی نامه سبز ساختمان مطرح میکنن. به شکل قانون کلی یا یارانه کلی متاسفانه وجود نداره. به شکل پراکنده برخی از شهرداری ها مثلا میگن که آقا اگر شما باغ سبز اجرا کنید، اگر بهره گیری از انرژی تجدید پذیر رو انجام بدید یا بازیافت آب خاکستری رو انجام بدید یه سری تخفیفات توی عوارض ساخت و ساز میدن، یا شرکت های تولید کننده انرژی، شرکت تولید برق یا توزیع برق بگیم، یا بگیم وزارت نیرو در کل یه سری تخفیفات رو توی بهره گیری از منابع دادن. ولی به شکل تجمیعی که اگر یک ساختمان به سمت ساختمان سبز بره چه میزان یارانه به اون ساختمان تعلق میگیره متاسفانه توی کشور وجود نداره.
سیاره آبی آماده بررسی دیدگاه ها و نظرهای شماست. لطفاً با ما از طریق سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشید. بعضی وقتها امکان زندگی در خانه های حیاط دار نیست. بعضی وقتها منزلمون حیاط داره ولی وسیع نیست. با این حال میشه پای محیط زیست، گل و گیاه و میوه ها رو به محیط های کوچک زندگیمون هم باز کنیم. در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاه های آپارتمانی بیشتر آشنا میشیم.
ماداگاسکار پالم یا نخل ماداگاسکار در واقع نخلی است و از خانواده ساکولنتاست. فقط به خاطر ظاهری که شباهت به نخل‌ها داره و بومی ماداگاسکار بهش میگن نخل ماداگاسکار. ساقه زخیم و گوشتی داره که روش پر از تیغ و خاره و در قسمت بالای گیاه برگ‌های سبز تیرو کشیده‌ای رشد می‌کنن. این گیاه توی زیستگاه خودش گل‌های سفید رنگی هم میده. ولی خب توی خونه معمولاً این اتفاق نمی‌افته. قراره که در مورد نگهداری این گیاه بیشتر صحبت بکنیم و اگر طرفدارش هستین یا اینکه تازه خریدین و نمی‌دونین چجوری ازش نگهداری کنید تا آخر با ما همراه باشید. کجا نگهش داریم؟ بیرون یا داخل خونه؟ این گیاه نور غیر مستقیم و زیاد و گردش هوای بالای محیط رو میخواد. شما میتونید توی خونه هم ازش نگهداری بکنید به شرطی که جلوی پنجره جنوبی بذاریدش و گردش هوای محیط رو هم براش به وجود بیارید. این گیاه میتونه توی نور مستقیم هم دووم بیاره به شرطی که قبلش با اون نور محیط سازگار شده باشه. درسته که این گیاه مقاوم به کم آبیه و میتونه آب رو توی بافتای خودش ذخیره کنه. اما اگر بین دو آبیاریش خاکش یه مقدار ناچیزی رطوبت داشته باشه، خیلی بهتر رشد می‌کنه. حداقل تجربه ما اینجوری بوده. رطوبت هم دوست داره. ما روی برگاش آب اسپری کردیم و سطح برگاش پهن‌تر شد. اگر می‌خواید که این کار انجام بدید، غبارپاشی کنید براش. دقت کنید اگر توی آفتاب مستقیم گذاشتینش، سر ظهر این کارو انجام ندین چون گیاهتون می‌سوزه. در کل زمان مناسب غبارپاشی صبح زود یا عصر هاست. گفتیم بین دو آبیاری خاکش باید یه مقدار ناچیز رطوبت داشته باشه، نه اینکه خیس بمونه. اگر خاک خیس بمونه ریشه گیاه میپوسه و تنش هم نرم و له میشه. باید یه خاکی باشه که زرکشی خیلی بالایی داشته باشه. ما از ترکیب 50% ماسه شسته سایزریز، 20% کود دامی پوسیده شده، 20% کوکوپید و 10% پرلیت استفاده میکنیم. این گیاه توی دمای زیر 10 درجه سانتیگراد خزون میکنه، برگاش زرد میشن و میریزن. برای همینه که ما نمیذاریم پاییز و زمستون توی تراس یا حیاط بمونه، چون اگر فقط ریزش برگ رو داشت خب بهار دوباره جوونه میزد. اما اگر که سرما زده بشه یا یخ زدگی داشته باشه، احتمال از بین رفتن گیاه خیلی زیاده. در کل هوای گرم و دوست داره، هوای شرجی رو ترجیح میده. به خاطر همینه که توی شمال مخصوصا داخل گلخونه ها رشد خیلی خوبی داره. متاسفانه این گیاه رو نمیشه از طریق قلمه ساقه یا برگ تکثیر کرد. پس مثل گیاه آپارتمانی نیستش که بگیم حالا داره خراب میشه، قلمه ازش بگیریم داشته باشیم. خیلی باید ازش مراقبت کنیم. نخل ماداگاسکار به دو روش بذر و جدا کردن پاجوش هایی که میده میتونید تکثیر بکنید. که البته ما توصیه نمیکنیم اون پاجوش ها رو جدا کنید، چون هرچی که گیاه پاجوش میده به زیباییش و ارزش مادیش هم اضافه میشه که باز همین پاجوش دادن برای همه انواع ماداگاسکار اتفاق نمیفته. بستگی به نسلهای قبلیش و جهش ژنتیکش داره. راستی این نکته رو بهتون بگم که این گیاه شیره سمی داره، ولی خب خارهایی که روی تنش داره بچه‌ها و حیوانات خونگی رو فراری میده. ولی شما باز هم مراقب باشین. برای اینکه نخلتون رو چند سر بکنید، باید یه کمی پایین‌تر از محل روگش جوانه‌های جدید رو با یه تیغ یا چاقوی ضد عفونی شده و تیز برش بزنید. این کار باعث میشه که گیاهتون رشد عرضی داشته باشه یا به اصطلاح چند سر بشه. این کار رو میتونید توی فصل بهار یا تابستون انجام بدین. فقط بهتون بگم 6 ماه طول میکشه که گیاهتون چند سر و خوشگل بشه. گیاهی هم که برای این کار انتخاب میکنید باید سرحال، شاداب و پر از برگ باشه. این مدت که گیاهتون هم سرزنی کردین، حواستون باشه روی اون قسمت آب نریزه.
شما همراهان سیاره آبی هم میتونید تخلفات و مشکلات محیط زیستی رو به ما اطلاع بدید. پس شماره پیامک 3900 رو فراموش نکنید. همچنان شنونده سیاره آبی رادیو ایران هستید. درختان جنگل به واسطه شبکه ریشه قارچ ها با یکدیگر در ارتباطن. اونها به زیر زمین جنگل نفوذ و با تراکمی حیرت انگیز ریشه ها رو باخبر می کنن. یکی از ویژگی های قارچ ها ریشه های بسیار باریک و گسترده است که یک شبکه سراسری در جنگل به وجود میاره و درختان به وسیله اونها مواد غذایی مورد نیاز یکدیگر رو تأمین می کنند. مواد شیمیایی و معدنی از ریشه یک درخت و با استفاده از شبکه قارچی به ریشه درخت دیگری میرسه. به ارتباط ریشه قارچ‌ها اینترنت طبیعی زمین میگن. اولین بار در سال 1970 میلادی محقق آمریکایی موفق شد با استفاده از میکروسکوپ الکترونیکی انتقال مواد رو در این شبکه ببینه. قدر درختان و جنگل هامون رو بدونه. ابرها دوستان منند و باد و ماه خانواده‌ام. این حس زیبا به هیچ وضعی بستگی ندارد. هر کس می تواند با آن مواجه شود. کسی که به سکوت علاقه دارد، به ابرهای سفید و صخره‌های مه‌آلود می نگرد و با چیزهای اسرارآمیز ارتباط برقرار می کند. سپاس از همراهیتون. تا سیاره آبی دیگه، خداوند نگهدار شما.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.